سلام، من ویراک هستم، نماینده ی ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
به نام خدای خیلی مهربون، خدایی که همیشه و در همه جا مراقب همگیمون هست، خدایی که نامش آرام بخش همه جان هاست. خانم ها آقایان، به شما از پخش رادیو ایران سلام میکنم، شب بخیر میگم. در ششمین شب از آذر ماه سال 1401 شنونده بخش سوم برنامه ها از رادیو ایران هستید. آرزو میکنم که فرصت داشته باشین برنامه ها رو پیگیری کنید. تا ساعت 6 بامداد ما در کنارتون خواهیم بود. آرزو میکنم که یک شب خوب پر از آرامش پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشه. با اعلام ساعت 22 از رادیو ایران اولین برنامه بخش سوم رو با عنوان گنج شایگان با شما میشنویم.
گنج شایگان. به نام یگانه دادار هستی بخش و عرض ادب و سلام به شما همراهان گرامی، همچنین شما شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان. امیدواریم مباحث مربوط به برنامه گنج شایگان که در باب تحولات آموزش و پرورش در روزگار باستان و دوره‌های بعد در ایران است، مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در برنامه امروز گنج شایگان قصد داریم با همراهی شما سروران گرامی به بخش دیگری از ساختارهای آموزشی در قالب روایت‌ها و افسانه‌ها بپردازیم. کودکان ایران در دوران گذشته به واسطه افسانه‌ها و روایت‌های حماسی به حدود مرزها و تاریخ ایران زمین آشنایی لازم را کسب می‌کردند. به این واسطه جامعه ایرانی را از سایر جوامع و ملل تشخیص می‌دادند. یکی از افسانه‌هایی که مباحثی همچون دادورزی و عدالت را به همراه داشت و در دوران‌های مختلف مورد توجه کودکان ایرانی بوده، افسانه کاوه آهنگر است. اما جایگاه آموزشی این افسانه در نوع خود بسیار جالب توجه است، چرا که کودک ایرانی با خواندن و شنیدن این افسانه آگاهی لازم را در باب حقوق فردی و اجتماعی جامعه به دست می آورد. این نوع آموزش به کودک ایرانی فرصت و مجال لازم را در باب حقوق بنیادین و آزادی و برابری افراد جامعه ارائه می نمود. و افسانه کاوه آهنگر ساختار فکری ظلم ستیزی را در کودک ایرانی فراهم می نمود و روحیه آزادی را تقویت می کرد. موسیقی ضمن سلام و عرض احترام خدمت آقای علی تهرانبند، به خاطر حضورشون در برنامه گنج شایگان، آقای تهرانبند خواهش میکنم توضیح بفرمایید در مورد جایگاه حقوقی و اجتماعی به واسطه افسانه های عدالت پروری در ایران باستان که چگونه بوده و کجا بوده.
بله، من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک که شنونده عزیز، امیدوارم که شادکام و سرزنده باشم. در رابطه با جایگاه حقوقی و بحث آموزشی حقوق در بین کودکان ایرانی باید به چند نکته اشاره داشته باشیم. اولا در شکل‌گیری حاکمیت‌ها در فلات ایران به واسطه مادها و بعد پارس‌ها، مهمترین مسئله‌ای که مد نظر هستش تقسیم وظایف. به واسطه تقسیم وظایف حق و حقوقی برای تک تک افراد تعیین میشه که مباحثی مثل آزادی افراد و شیوه زندگی و حضورشون در اجتماع و نقشی که در اجتماع ایفا میکنن رو کاملا بیان میکنه. به این واسطه میبینیم که قوانین مختلفی در ایران تدوین میشه و ماحصل این جریان در دوره ساسانیان تبدیل میشه به کتاب ارزشمند حقوقی به نام ماتیکان هزار داستان که بخشای حقوقی رو کاملا مطرح میکنه. البته پیش از آریایی ها و مات ها هم ما چنین سابقه و سابقه رو در ایران شاهد بودیم از بود حقوقی و بحث آزادی های فردی و بخش حضور مردم در اجتماعات انسانی و از بود اقتصادی و مواردی از این دست که نمونه بارزون تمدن ایلام هستش، خصوصا دوره کلاسیک اون. اما در کلیت جریان در بحث آموزشی کودکان ایرانی با خواندن و روایت هایی که مضامین افسانه های عدالت پروری رو در خودش دارا بوده، خصوصا با آشنا شدن با قهرمانی بمانند کاوه، به نوعی به این مسئله دست پیدا میکنن که در جایگاهی که زندگی میکنن با دو مبنای حاکمیت و حکومتی که مواجه هستن، مسائل ظلم ستیزی و ظلم پروری رو کاملا نسبت بهش باید آشنا باشن و در قالب جامعه که زندگی میکنن با توجه به حقوقی که جامعه برای اون و حاکمیت برای اون در نظر گرفته و ارزش هایی رو از در کلیت جامعه مشاهده میکنه و اجبار اجتماعی هم کودکان ایرانی و یا در واقع مردمان ایران زمین رو به این مسئله فرا میخونه، باید یک سری از چارچوب ها و اسلوب ها براش تعیین بشه. بنابراین با خوندن داستان کاوه آهنگر بحث ظلم ستیزی و احقاق حق و حقانیت و آزادی های فردی برای افراد و کودکان ایرانی کاملا تعیین میشد و به این واسطه میبینیم که ساختار نیرومند و یک پارچه ای از کنش های اساسی ایرانیان نسبت به تحولات جامعه رخ میده. همین مسئله رو که حالا بحث کاوه آهنگر و داستانش مربوط به دوره پارتیان هست، چرا که ما بر اساس پژوهش هایی که در واقع اساتید انجام دادن به این مسئله رسیدیم که این نوع مضمون و این نوع داستان در هیچ کدوم از متون حماسی دوره با اوستایی یا متن اوستایی مطرح نشده. عمده اینها مربوط به دوره پارت ها هستش. در این نوع تحول میبینیم که ایرانی ها از این مصادیق استفاده میکنن و پیامده اون میشه قیام مزدکی، یعنی حضور توده مردم در تحولات جامعه و احقاق حقی که به نوعی میخوان صورت بدن. بنابراین بحث آزادی و حقوق فردی و مسائل بنیادی برای کودک ایرانی به واسطه افسانه کاوه آهنگر مطرح میشه و همین مضامین منجر به این میشه که در قالب اجتماع و ساختار اجتماعی مسائل مختلفی در نسبت به تحولات جامعه بروز پیدا بکنه که نمونه بارزون عرض کردن در دوره باستان قیام مزدک هستش که یکی از قیام‌های مطرح و توده‌ای مردم در دوران باستان است.
خیلی متشکرم آقای تهرانبند.
سپاسگزارم.
افسانه عدالتی همانطور که اشاره شد از افسانه هایی است که نیاز انسان را به بهره گیری از حقوق بنیادین خود که آزادی و برابری است به نمایش می‌گذارد. در افسانه های عدالتی توده مردم یا نیروهای نیکردار برای برپایی دادگیری و عدالت به نبرد با نیروهای بدکردار می‌پردازند. برایند افسانه بیشتر پیروزی نیروهای نیکردار است. در گونه های افسانه های ایرانی، داستان کاوه آهنگر از نوع افسانه های عدالتی است. کاوه مردی آهنگر بود و از بهره جوانی و زندگانی پسری داشت که کارگزاران ضحاک او را به بند کردند تا بکشند و مغز سرش را به مارهای دوش ضحاک بخورانند. کاوه به درگاه ضحاک آمد و دادخواست و فریاد برکشید. در این هنگام ضحاک گروهی از بزرگان کشور را گرد آورده بود تا بر دادگری او گواهی دهند، که فریاد کاوه ضحاک را رسوا نمود و این حرکت کاوه منجر به یک حرکت توده مردم علیه ظلم ضحاک گردید.
هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دادن، ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
سلام زندگی.
آخه پدر بزرگ جونم، دیگه از دست سرگیجه های تونل زمان راحت شدیم.
آره بابا راحت شدیم. با این سلام زندگی هایی که میگیم دیگه سرگیجه سراغمون نمیاد.
بله رازش یاد گرفتیم پدر بزرگ. خب شما قول دادین که پیش قصه گو بریم و ادامه داستان فریدون رو بشنویم.
ایمان از وعده وفا، من سر قولم هستم.
آخ جونم ایجون پس بزن بریم پدر بزرگ.
بزن بریم. ایمان
بله.
اونم قصه گو تا استراحت کرد، ما رفتیم و برگشتیم. میبینی که نه زمان چقدر جالبه.
بله چقدر خوب پدر بزرگ.
آدون باش گوش کنیم.
چشم.
آری گفتم مردم رنج دیده با فریدون همراه شدم. در این میان تندرو به نزد ضحاک رفت و ماجرای فریدون و طرفدارانش را بازگو کرد.
تندرو
ضحاک خشمگین شد و به رزم با فریدون رفت. پس فریدون او را در دماوند کوه به بند کشید و خود بر تخت نشست.
ضحاک شکست خورد و فریدون بر تخت نشست.
فریدون حکومت 500 سالش را آغاز می کند. او ارنواز و شهرناز را به همسری می گیرد. پس از 5 سال خداوند 3 پسر به او می دهد که آنها را تور، سلم و ایرج نام می گذارد.
خداوند 3 پسر به او می دهد.
پس پسران فریدون به زودی بزرگ می شوند و پدر هم تصمیم می گیرد برای آنها همسری برگزیند. پس جندل را نزد شاه یمن می فرستد تا 3 دختر او را خواستگاری کند. شاه یمن به شرط آزمون می پذیرد. فریدون که بسیار داناست، این آزمون را برای پسرانش پیشاپیش شرح می دهد و می گوید که او 3 دختر شبیه هم دارد. هنگامی که نزد شما می آیند، دختر کوچکتر اول می نشیند و دختر میان سال در وسط و دختر بزرگتر آخر. یعنی کوچکترین دختر در پیش بزرگترین شما و دختر بزرگتر نزد کوچکترین شما و دختر میانه نزد میان سال شما می نشیند. آنگاه شاه یمن از شما می خواهد که بزرگترین و کوچکترین و دختر میانه ایشان را تشخیص دهید.
چه آزمون جالبی بوده پدر بزرگ.
آره و میبینی فریدون چقدر دانا بوده.
خیلی چه پادشاه دانایی.
ایمان جان دیگه باید برگردیم. ادامه داستان رو باید بعدن بشنویم.
چش اما قول دادیم پدر بزرگ یادتون نره.
باشه بسرم قول مردونه. مگه اون دفعه که قول دادم عمل نکردم ایمان. خیلی خوب وردو بخون که بگیم.
چش
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارن ما در آرامش و شاد زندگی کنیم.
کاوه در مبارزه علیه ضحاک، چرمی را که به شیوه آهنگران هنگام کار بر پیش می‌بست بر سر نیزه کرد و دیگران را به یاری خیش خواند تا بروند و فریدون را به شاهی بخوانند و به بیدادگری ضحاک پایان بخشند. آنها با همان درفش چرمین به سوی بارگاه فریدون رفتند و چون فریدون را چشم بران درفش افتاد، آن را به فال نیک گرفت و به دیبای رومی و گوهر و زر بیاراست و کاویانی درفش خواند. و از آن پس هر کس که به تخت شاهی نشست، گوهرهای نو بران چرم بیبه‌های آهنگران بنشاند تا جایی که این درفش از تابناکی در شب تیره چون چراغ می درخشید. به باور استاد مهرداد بهار، پژوهشگر ارجمند ایران زمین، داستان کاوه آهنگر که از افسانه‌های عامیانه پهلوانی است، در دوره اشکانی، دوره پدید آمدن و رشد پایگاه‌های بازرگانی شکل گرفته است. این افسانه همه ویژگی‌های روایت پهلوانی را داراست. کاوه مردی است پیشه‌ور، آشفته و برخواسته بر شاهی ستمگر و خواهان شاهی دادگر چون فریدون. اما نکته جالب توجه آن است که در اوستا سخنی از کاوه و خیزش او در میان نیست و در چهرداد نسک و فصل بلندی در بندهش که در برگیرنده تاریخ حماسی ایران است اشاره‌ای به آن دیده نمی شود و این خود نشانه تازگی نسبی روایت‌های پیرامون خیزش کاوه است. دست کم باید چنین پنداشت که کاوه در روایت‌های حماسی مقدس زرتشتی جایی نداشته است. بنابراین داستان خاستگاهی تمام ایرانی است و می‌گویند در دوران پارتیان ساخته شده است. آقای تهران بند، لطف بفرمایید برای ما توضیح بدید که ویژگی داستان‌ها و روایت‌های پهلوانان در ایران باستان چه نقشی در آموزش ایفا می‌کرده؟
بله، سپاسگزارم. همونطور که مستصر هستین، یکی از مباحث عمده و اساسی در باب آموزش کودکان ایرانی بحث افسانه‌ها و داستان‌های ملی ایران بود. که از منابع مختلف ما می‌بینیم که خصوصا در دوره ساسانی استفاده میشه برای اینکه بازدهی آموزشی و مواد درسی رو کاملا همسو و هدفمند بکنن. بنابراین در یک نگاه اجمالی می‌بینیم که بحث ویشتاسپ که مطرح میشه به عنوان یکی از قهرمانان اساطیری ایران و یک فردی که به عنوان دین یاور هستش و در کنار دین بهی قرار میگیره، در روایت افسایی و پهلوی به این مضمون پرداخته میشه. یا اردشیر بابکان یا روایت کارنامه اردشیر بابکان هم یکی از این مضامین هستش که حتی در دوره ساسانیان هم به این مسئله میپردازن. اما در کلیت قضیه ما باید به خدای نامه یا خدای نامک اشاره داشته باشیم، یا حتی واژه‌ای که اطلاق شده خدای نامک، که مضامین مختلفی از رویدادهای مهم و پهلوانی ایرانی ها رو ارائه میده و به این صورت میبینیم که هم نقش دودمان های ایرانی مطرح هستش و هم عمل ها و عکس العمل هایی که نسبت به حوادث مختلف و تحولات مختلف جامعه ایران از خودشون بروز دادن. اما کودک ایرانی و نوجوان ایرانی که در سنین 7 تا 15 سالگی در دوره باستان وارد مباحث آموزشی میشه، با خواندن یا شنیدن روایت های پهلوانی چه تغییر تحولاتی رو در خودش میبینه، باید به چند نکته اشاره کنیم. همونطور که مستصر هستیم، در دوران باستان بحث آموزش در دو مقوله آموزش های نظری و عملی پی گرفته میشد و کودکان ایرانی در کنار اینکه با گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک آشنا میشدن، شیوه بیان و فن بیان رو میآموختن و مسائل حکمی رو در کنار اون یاد میگرفتن و در نهایت منجر به یک سطح بالاتری میشد که علم نجوم و هیئت و جغرافیا رو فرا میگرفتن و ریاضیات رو در کناری مسائل میآموختن. میبینیم که مباحث عملی هم جزو مصادیق آموزشی ایران دوره باستان مطرح هستش، از جمله بحث ورزش و تندرستی که ایرانی ها بسیار به این قضیه بها میدادن و عمده ورزش هایی که ارائه میشد بحث سوارکاری و تیراندازی و شنا بود که در همین روایت ها و افسانه ها و افسانه های پهلوانی هم میبینیم که قهرمانانی که مطرح میشن در خانه های مختلف، مراحل مختلف که وارد میشن، از فرمول ها و فنون مختلف ورزشی استفاده لازم رو میبردن و بر دشمنان خودشون، حالا این دشمنان میتونستن از تیره آدمیان باشن یا موجود فراطبیعی، غلبه لازم رو داشته باشن و اهداف خودشون رو بهش دست پیدا بکنن. بنابراین کودک ایرانی هم زمانی که این روایت ها و افسانه ها رو میشنید یا به نوعی به صورت نوشتاری مطالعه میکرد، به الگوسازی رفتاری رو از اینها فرا میگرفت و عمده بحث سوارکاری یا تیرانداز شنا رو به عنوان یک هدف اساسی و اینکه در آتیه و در آینده نچندان دور با تنی بسیار قوی و نیرومند بتونه کارهایی رو انجام بده که قهرمانان و افرادی که در این نوع روایت ها و افسانه ها نقش شده ازشون و اموری که مربوط به اونها هستش، اونها رو تکرار بکنه. بنابراین نقل کردن حماسه ها و روایت های پهلوانی، علاوه بر این که کودک ایرانی رو وابسته به ایران میکرد و هویت خاص ایرانی به این فرد میبخشید، عامل اساسی در آموزش و خصوصا مهارت های عملی هم میشد. که عرض کردم قهرمان پروری یکی از این مسائلی بود که در حتی کتاب معروف خدای نامک هم مطرح شد و کودکان ایرانی که به بخشایی از اونها میپرداختن و به عنوان مواد درسی ارائه میشد توجه ویژه‌ای داشتند.
خیلی متشکرم آقای تهران من به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم.
افسانه کاوه آهنگر که از روایت‌های ناب ایرانی است، در میان افسانه‌های ایرانی جایگاهی بلند دارد، زیرا که با هستی ایران گره خورده است. با شنیدن این داستان، حس میهم پرستی و دادخواهی در روان همه آنان که خود را ایرانی می‌دانند برانگیخته می‌شود. ساختار نیرومند و یک پارچه و نیز کنش‌های اساسی این افسانه چشمگیر و یگانه‌اند. مخاطبان این افسانه بزرگسالان و کودکان بودند، اما تأثیر آن بر کودکان بسیار ژرف بوده است. کودک ایرانی این پهلوان افسانه‌ای را الگوی کامل از انسانی می‌شناسد که رفتار و گفتارش نمادی از نیکی است. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.